یه بخش دیگه این بود که خب به هر حال سجاد اونجا به عنوان مدیر عامل نقش خیلی کلیدی داشت و اون 100 نفر رابطه تک به تک انسانی با سجاد داشتن. خب این فضا وقتی که سجاد جایگزین شد با امین و منم اومدم بیشتر وقت گذاشتم، نمیتونست اینطوری اسکیل بشه. یعنی شما سازمانی که آدم‌ها بر مبنای رفاقت دارن یه کاری رو میکنن، امکان بزرگ شدنش واقعا وجود نداره. یعنی شما چقدر میتونید روی این سیستم رفاقت خلاصه اسکیل کنی؟ ضمن اینکه تبعات منفی خودش هم داشت، یه جاهایی اینکه اعتماد بر شایستگی غلبه کرده بود. یعنی چون آدمهایی رو تو بهشون اعتماد داری، همینجا رشد کردن، میخوای همونو ادامه بدن، ولی اینا بهترین آدمایی نیستن که میتونن اون کارو انجام بدن. یعنی شما نیاز به یه پوساندازی اچ آر داشتی که نگاهت به آدمها نگاه شایسته سالار باشه، بهترین کسی که میتونه این کارو انجام بده، نه آدمی که اعتماد کردن بهش. حالا شبیه ساختار سنتی که
چه کار سختیه،
خیلی کار سختیه. یعنی هم توی آدمهایی که اینجا هستن احساس کم ارزش شدن، کم اهمیت دادن بهشون میکنن، هم به حال آدمای جدیدی که دارن میان وارد یه سازمانی میشن که خیلی همگنن و خیلی با همدیگه خلاصه رفاقت دارن.
سلام، به قسمت 35 از فصل 3 پادکست ده صبح خوش اومدین. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم. پادکست ده صبح پادکستی است در حوزه کارآفرینی، مدیریت استارتاپ و کسب و کارها که تو فصل 3 راجع به داستان‌های فرز و نشیب کارآفرینا میگیم و اتفاقاتی که براشون تو این راه میفته.
مهمون امروز ما آقای دکتر رضا باقری هستن، هم بنیانگذار همراه مکانیک و اسمارتاپ، که در این قسمت و قسمت بعد صحبت‌های ایشون رو میشنوین. در این قسمت رضا باقری عزیز در مورد اینکه چه شکلی کارش رو شروع کرده برامون صحبت کرد تا زمانی که رسید به همراه مکانیک، و تمرکز بیشتر توی قسمت بعد در مورد حالا نیل زمان اسمارتاپ که بیشتر در مورد تجربیاتی که از اسمارتاپ داشته. امید، این دفعه نوبت منه که بپرسم توی این قسمت چی گفت رضا؟
آره. ما اول من یه توضیحی بدم برای اونایی که با این دو تا برند آشنا نیستین. خب همراه مکانیک در واقع در زمینه کارشناسی خودرو هست و کمک میکنن به کسایی که میخوان خودرو خرید و فروش بکنن. یکی از خدماتی هست که میدن و عملا شرکت بزرگی شده، استارتاپی است که الان حدود فکر میکنم گفتن بالای 350 نفر پرسونل داره. و اسمارتاپ در واقع یک جور ونچر کپیتال یا سرمایه گذار خطرپذیر هست که در حال حاضر و توی چند سال گذشته روی استارتاپ های سرمایه گذاری کرده که در واقع کوچیک بودن، مراحل در واقع اولیه
استیج
اولیه بودن. این گفتم اینو بدونید. و همونطور که میثم گفت، خب توی این قسمت رضا راجبه میگه که برق شریف خونده و بعد تا دکترا رفته و موازی باهاش 7-8 تا خلاصه به قول خودشون شرکت زدن. جالب بود، میگفت اون موقع اسمش کارآفرینی نبود، شرکت زدن بود و هی شکست خوردن، خیلی هزینه زیادی بالای این شکست ها دادن و خب از هر کدوم یک درسی یاد گرفتن که فکر میکنم واقعا منظورش این بود که میتونست اینا رو خیلی سریعتر، اگر در واقع محتواش بود، شاید منتورش بود و غیره، شاید میتونست اینا رو خیلی سریعتر با هزینه فوق العاده کمتر یاد بگیره.
چیزی که در همین رابطه میگفتیم بود که میگفت که من به این نتیجه رسیدم اگر که تجربه کارمندی طولانی تری داشتم این اتفاقا برام یا نمیافتاد یا دیرتر میافتاد.
آره، کلا یه سال بعد دانشگاه کار کرده و دیگه بقیه‌اش خلاصه شرکت زده و بالاخره یکی از این شرکت ها همراه مکانیک بوده که خب خیلی رشد کرده، بزرگ شده. و تو این قسمت راجع به شکل‌گیری همراه مکانیک و شراکت و ایدش از کجا اومد و اولین کاری که کردن، اولین مشتری ها رو چجوری گرفتن میگه، تا در واقع جذب سرمایه‌ش و اتفاقایی که افتاده، چی شده، رشد کردن، تغییراتی که دادن، اینکه خودش مدت کنار بوده، بیشتر روی اسمارتاپ بوده، ولی از در واقع پارسال مجبور میشه خیلی جدی دوباره خودش بیاد راجع به این میگه که در واقع رشد مقیاس پذیر و اسکیل کردن رو به اون خوبی بلد نبوده و بهای زیادی تو همراه مکانیک دادن از چالش ها و درسایی که گرفته میگه و اینکه الان چه برنامه‌ای داره برای اینکه به همراه مکانیک کمک کنه و خودش تو این مسیر اسکیل کردن رو یاد بگیره.
من تصور میکنم که ماجرای همراه مکانیک و البته روشی که این کار رو انجام دادن و اینکه یه حالات مثلا تیم رهبری تشکیل دادن، اون چند تا پوست اندازی که توی همراه مکانیک بعد اتفاق میافتاد خیلی
خصوصا منابع انسانی به شدت تحول و پوست اندازی خیلی جدی و شدید داشتن، هم فرهنگی همه جوره، خیلی به نظرم یک جراحی عمیقی کردن و
این تعبیرش تعبیر جالبی بود، میگفت که مثلا انگار که 4-5 طبقه ساختیم، بعد به این رسیدیم که باید خراب بکنیم، 10 طبقه فونداسیون بکنیم، دوباره بیاییم بسازیم. خیلی به نظرم جالب بود و تصور میکنم که برای همه شنونده ها خیلی جذاب باشه.
آره و تو در واقع این بخش اول هست، تو این قسمت بخش دوم که قسمت بعد میشه 36 راجع به یه مقدار خب شکلی استارتاپ خیلی خلاصه میگم، ولی واقعا راجع به استارتاپ هایی که توی استارتاپ بودن و تجربیاتی که رضا از هر کدوم داشته در تعامل با اینها، حالا تو جلسات منتورینگی که داشتن و غیره، چند تا نمونه هایی رو میگه که حالا یا شکست خوردن یا داشتن شکست میخورن، چند جا میگه چه اتفاقی افتاد باعث رشدشون شد، نگرش های خودش رو میگه رضا راجع به اون 8 تا نگرش هست،
خیلی جالب،
خیلی جالب بود که نام میبره که آره چجوریه و
نگرش هایی که بعد یه بنیانگذار داشته باشه،
آره که تو قسمت بعد بود البته اینا. و یه جاهایی هم رضا میگه که داستانایی یا پستایی توی لینکدین گذاشته اینا، کلا یادتون باشه که اگر خواستین که در واقع مهمونای ما رو توی لینکدین پیدا بکنین، تو وبسایت ما اگر برین tenaympodcast.com یا اصلا در صبح سرچ بکنید پادکست در صبح سرچ بکنید تو اینترنت پیدا میکنید وبسایت رو، تو بخش مهمان ها برین، رو هر مهمانی کلیک کنین اگر که لینکدین داشته باشن، برین تو لینکدینش و اونجا میتونین که ببینین.
یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، اگر که فکر کردید که بعد از شنیدن این قسمت فکر کردید که شنیدنش برای کسی مفیده، حتما براش ارسال بکنید و این خلاصه کمک بزرگ رو بهش بکنید. و ما رو تقریبا همه جا در تمام پادکسترها میتونید با جستجو عبارت پادکست ده صبح پیدا بکنید، سابسکرایب بکنید، این باعث میشه که هر اپیزود جدیدی که ما منتشر بکنیم از انتشارش باخبر بشید.
بله و تو وبسایتمون هم لینک همه اپلیکیشن‌ها و شنیده شدن و دانلود و همه چی هست. امیدواریم که لذت ببرین. حامی این قسمت از پادکست در صبح ایردا، مرجع تخصصی آمار ایرانه. اگه شما برای انجام تحقیقاتتون با هر موضوعی نیاز به آمار یا تحلیل آمار دارین، میتونین روی ایردا حساب کنین. ایردا الان متمرکزترین پایگاه آمار رسمی ایران رو داره و در کنارش سعی کرده خدمات تکمیلی در این حوزه مثل آمار سفارشی، تحلیل داده و تحقیقات بازار رو به مخاطبین خود عرضه کنه. ایردا، انقلابی در حوزه آمار ایران. به سایتشون سر بزنین. irda.ir irda.ir خب رضا جان خوش اومدی، خیلی خوشحالیم که میتونیم ما هم صحبت بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از دعوتتون و اینکه خدمتتون هستم.
لطف داری. خب اگر میشه بگو متولد چه سالی و کجا هستی؟
من متولد 1 مهر 1357 و آبادان هستم.
آبادان، خیلی عالی. و بعد اونجا درس خوندی آبادان یا تهران اومدی؟
نه من خدمت شما عرض کنم که به خاطر محل کار پدرم که پتروشیمی بود خیلی زود رفتیم ماهشهر و تا 15 سالگی ماهشهر زندگی میکردیم. بعد از اون چند سالی شاهنشهر اصفهان بودم و تقریبا از 17 سالگی هم تهران دیگه دانشگاه قبول شدم، اومدم تهران.
چی خوندی دانشگاه؟
دانشگاه من برق خوندم، دانشگاه صنعت شریف. مرسوم بود کسی رتبش خوب میشه باید بره برق شریف دیگه، ما هم اون موقع خیلی خلاصه فکر نمی کردیم، رفتیم خلاصه برق دانشگاه شریف درس خوندیم و بعدم فوق لیسانس و بعدم دورم جو دکترا.
دکترام برق.
بله دکترام برق.
چقدر جالب.
خب بعد از دانشگاه کجا مشغول به کار شدی؟
والا همزمان با دانشگاه، یعنی تقریبا از همون سال دوم سوم دانشگاه بود که من کار کردن شروع کردم تو فضایی که هستن، و تقریبا همزمان با لیسانس هم بود که اولین کارم رو شروع کردم، که یه کار اون موقع آدم متناسب با رشتم سال 78 یه کارگاه دیزیجناتور بود تو اشتهارت، که برام خلاصه خاطره است، چون یه سال من خلاصه هر روز 5 صبح بلند می شدم می رفتم خودم به سرویس می رسوندم که 6 خلاصه حرکت کنه و اون ور ساعت 8 ما برسیم اشتهارد، و بعدم دوباره بعد از دو ساعت 5 بر می گشتیم، ساعت 8 می رسیدم خونه و دیگه مثل مرده بودم. ولی یادم اولین شغلم اینجوری بود و لذت می بردم از اینکه دارم یه حقوقی رو به دست میارم و برام خیلی جاذبه داشت فضایی که هستم.
بعدش
دیگه این میشه گفت آخرین کار چیزم بود، یعنی خیلی زود وارد فضای، اون موقع بهش نمیگفتن مثلا کارآفرینی، میگفتن شرکت زدن، وارد فضای شرکت زدن شدم و شروع کردیم این مسیر شرکت زدن و انواع خلاصه شرکت مختلف رو آغاز کردیم. اولینش یه شرکت طراحی مدارای الکتریکی الکترونیکی بود با 6 تا فارغ التحصیل برق شریف، یعنی 6 نفر با 6 نفر دیگه 7 نفر یک همچین شرکتی رو زدیم و شروع کردیم.
من میتونم پیش بینی کنم که به جایی نرسید.
حتما نرسید. حالا اگر خلاصه بچه‌ها رو بشناسن، کسایی که خلاصه دانشگاه شریف و حسن و برقی رو بشناسن، به هر حال شما فکر کن که 7 تا خلاصه از اون موجودات با هم دیگه میخوان به عنوان اولین تجربه یه شرکتی رو بزنن. ولی خب درسای خیلی خوبی داشت، یعنی یادگیری خیلی خوبی داشت، تجربه خیلی خوبی داشت. ما در اولین جایی بود که باید با هم یه کاری رو میکردیم، باید میرفتیم پروژه میگرفتیم، متقاعد میکردیم، پول در میآوردیم و نه شرکتی بودیم نه جایی داشتیم، هممون هم دانشجو بودیم و الان برام خاطرات خلاصه لذت بخشیه.
یه درس اگه بخوای بگی از اون چند سال طول کشید؟
این مجموعه یک سال اند بیشتر خلاصه دوام نیاورد.
یه دونه درس آموخته مثلا خیلی خاص.
یکی از چیزایی که خیلی همش یادم میاد اینی که موقعی که داشتیم شراکت میکردیم اینقدر این قواعد شراکت رو ما پیچیده کرده بودیم، یعنی نشسته بودیم کلی فرمول ریاضی نوشته بودیم که آقا تو پروژه ها چجوری شریک باشین، توی خلاصه سود چجوری شریک باشین، درآمد چجوری شریک باشین، اگه هر کی چقدر کار کرد چقدر میبره. فکر کنم یه 3-4 صفحه فقط این فرمولای شراکت ما بود، بعد اصلش کار نکرد. این برای خودم همیشه تجربه بود که مثلا آدم ها و جوان هایی که کار نکردن، شراکت نکردن، کار تیمی نکردن، چه تصورات و توهماتی در مورد نقش خلاصه شریک دارن و همکاری که دارن انجام میدن. برام خلاصه یه همیشه خاطره است، یعنی بعضی وقتا برای جوان ها تعریف میکنم که اینقدر هم بحث سخت نگیرید توی شراکت، همین که آدمای مکملی پیدا کنید که کنار هم دیگه ارزش افزوده ایجاد کنید، نه آدمای شبیه خودتون رو.
هر دوش درس جالبیه. بعدش چی شد؟
بعدش من سال 80 با امین آشنا شدم، امین پروانزاده. سال 80 با امین آشنا شدم و حالا با دوستان دیگه‌ای که با هم شروع کردیم یک مجموعه شرکت‌های متنوعی رو زدن که تا سال 86 میشمردم تقریبا فکر کنم 8 تا شرکت مختلف تو زمینه‌های مختلف ما تجربه کردیم.
چه زمینه‌ای؟
از زمینه‌های مشاوره یا آموزشی شروع شد، مثلا یه مدت مشاوره انرژی بود، بعد فضای تحقیق و توسعه و نوآوری خیلی چیز شده بود، خیلی وارد این فضاها شدیم، فضای یه شرکت بازرگانی زدیم، خلاصه یه سری نمای پیشرفته ساختمانی وارد می‌کردیم. سال 86 هم یه کارخونه زدیم، کارخونه تولید کامپاندان پلیمری، که با چند تا دوستان با هم دیگه خلاصه شریک بودیم، ولی به دلایلی که اجنس این که روی ما نمی‌خورد و به اون فضا و کاری که هستن از اون شراکت جدا شدیم دیگه. من و امین از اونجا بعد یه شراکتمون رو دو نفر ادامه دادیم.
شما امین با هم دوست بودی، هم کلاسی بود، چجوری اصلا با هم شروع کردین شراکت؟
اونم متأسف شریف بود، اونم اردی 77 مهندسی شیمی بود، با هم دیگه یک مرکزی رو دانشگاه سنت شریف داشت به اسم مرکز مطالعات تکنولوژی، که خب خیلی از آدمایی که الان تو فضای صنعت و فناوری هستن، آدمایی که از شریف اومدن اونجا یه جوری تربیت شدن. ما خب پاره وقت اونجا میرفتم و باهاشون علاقه داشتم و کار میکردیم و مدیری که از گروهاشون بودم، تو اونجا با امین آشنا شدیم و اون بیس شراکت ما از اونجا اتفاق افتاد.
و
بعد قبل از این کارخونه این 7-8 تایی که تأسیس کردین اینا موازی بود یا پشت سر هم بود یا یکی فیل میشد؟
آره معمولا اینجوری بود که یه دونه فیل میشه بس ما سری میرفتیم موزه بعدی و داستانه اینجوری بود که ما یادگیریمون با فیل کردن شرکت‌ها اتفاق میفته. یعنی مثلا یکی فیل می‌کرد می‌فهمید آها این اچ آر منیجمنت بود، یکی فیل می‌کرد آها این کش فلو بود، یکی میگفت آها مارکتینگمون خوب نبود تو فضای کسان. و یکی از چیزایی که خودم خالص خیلی به بچه‌ها میگم اینه که ما من تجربه‌امو خیلی گرون یاد گرفتم. یعنی به نظر خودم لازم نبود که همه چی رو اینقدر سخت مستقیم و دایرکت یاد بگیرم. میتونستم واقعا دوران کارمندی طولانی تری داشته باشم، میتونستم جای بیشتری خلاصه کار کنم، فضای دیگه‌ای و تجربیات رو اونجا به دست بیارم، ولی یه کله شقی داشتم که اینکه میخوام که خودم این کار رو بکنم و خودم خلاصه یاد بگیرم، که خب هزینه داشت دیگه، این فضاها یادگیریش خیلی پر هزینه بود.
ولی شرکت‌ها واقعا ماهیت حقوقی داشت؟ یعنی مثلا می‌رفتین واقعا شرکت ثبت می‌کردین؟
بعضیشون داشتن، بعضیاشون نداشتن. بعضیشون بله ماهیت حقوقی داشت و بعداً هم ما تا مدت‌ها گرفتار عوارض بیمه و مالیاتش بودیم و جریمه‌ای که خلاصه به ما می‌خورد. بعضیاش هم نه، مثلا به نام همون فضای شخصیمون می‌رفتیم کار می‌کردیم، مشاوره می‌دادیم و یه درآمدی کسب می‌کردیم.
ولی جذب سرمایه کردین تو اوجش؟
نه، تمام کسب و کارا اجنس بیزینس بود، یعنی کسب و کارایی که هزینه جاری کمی داشت، سود داشت و میتونست با پول خودش بگردونه و یه مقدارم با اون سود میتونید شما توسعه بدید. یعنی عملا شما داشتین نفر ساعت خودتو حالا یکم شیکتر میفروختی دیگه. یعنی به جای اینکه کار بکنی میرفتی مشاوره میدادی یا میرفتی آموزش میدادی تو فضایی که هستن، که خب همونجا این مایندست من شکل گرفت. یعنی چند تا درس رو خیلی اونجا عمیق یاد گرفتم. یکی این که من نمیخوام میزان اون درآمدی که خلق میکنم با نفر ساعت خودم وابستگی داشته باشه. یعنی فکر میکنم اونجاها بود که فهمیدم من دنبال مقیاس پذیریم، یعنی دنبال این هستم که یه چیزی رو بسازم که بدون من کار کنه و ارزش ایجاد کنه و این ارزش بزرگ بشه. چون خیلی اون فضایی که خودم مستقیم دایرکت درگیرش بودم فضای برام خسته کننده بود، جذابیت خودش رو داشت ولی حس میکردم که خب به وقت من وابسته است تو فضایی که مثلا من داریم. و دیگه اینکه اون قسمت هایی که یه حرفایی میزدیم آدم هم به به میگفتن، بعد عمل نمیشدم ازیتم میکردم. یعنی گفتم اگه این حرفا خوبه تو فضای مثلا مشاوره تکنولوژی بود، مشاوره نوآوری بود، خب و کار میکنه که خب خدا برام باش پول در بیارم تو فضایی که هستم. اگر کار نمیکنه و ارزش خلق نمیکنه که خب چرا دارم ارزش میکنم؟ خب بازار مشاوره همیشه بخش بزرگش فضای دولتی بود. درست. و این فضای دولتی فضای بی‌تعهدی بود به نتایج مشاورهایی که دریافت میکرد و از اون فضا بود که من کم کم فکر کردم که اون دانش باید باعث بشه که یه اتفاق واقعی تو دنیای واقعی بیفته. خیلی ولی چون بیسم از فضای مشاوره بود و اون فضا رو داشتم یاد میگرفتم، خیلی مفاهیم بیزینس، مفاهیم منیجمنت، مفاهیم نوآوری رو خیلی پایه یاد گرفتم. خیلی از بحث‌های مهارت‌های به حال گزارش نویسی، نوشتن، فضاهایی که ذهن منظم، مدل سازی حاصل اون دوره کار منه.
دقیقاً همون چیزایی که باید تو دانشگاه یاد بدن نمیدن.
تو فضای دانشگاه خب به حال خیلی داستان‌ها واقعا متفاوته دیگه.
من یه سوال دارم. این گفتی که مثلا می‌فهمیدیم ایراد فلان شرکت مارکتینگه، ایراد فلان شرکت اچ آره. چرا اصلاح نمی‌کردین همون کارو ادامه بدین دوباره؟
خب به معمولاً دیرتر از موقعش می‌فهمیدین دیگه. یعنی وقتی که مثلا داستان به انتها می‌رسید. الگوی ما اون موقع اینجوری بود که به هر یه سری جوانای نزدیک دانشگاه شریف بودن که اینا برای یه دوره‌ای نیروی کار ارزان قیمت و خیلی با کیفیت بودن. یعنی در حد یک یا دو سال شما به کمک هم به رشد اونا کمک می‌کردی، هم اونا شما پروژه شما رو انجام میدادن، شما نیروی خیلی فراتر از اوریج بازار در اختیار داشتی و بعدم که اونا میرفتن خب اون دانش هم به خودشون می‌بردن و دوباره باید این مسیر از اول طی می‌شد. یعنی مرتب باید شما نیرو تربیت می‌کردی. خب اینا درک این که این فضا فضای پایداری نیست، خیلی انرژی بره، مقیاس نمیشه، طول میکشید دیگه. یعنی ماها خیلی وقتی داخلش بودیم حس نمیکردیم که این بازی کوچیکیه، بازی کوچیکی. بعد وقتی اومدیم بیرون خب مثلا کل بازی مشاوره کشور میگه چقدره، مثلا کل داستان آموزش کشور، میگه ما داریم در مورد بازار چقدری صحبت میکنیم که ما داریم تو یک پورشنی از اون که مثلا بازی مشاوره نوآوریه میخوایم یه سهمیه بگیریم. اینا درکای بود که بعدها برای من ایجاد شد، یعنی بعدها فهمیدم که اگرچه کاری که میکردم مثلا جذاب بود ولی به هر حال تو بازی کوچیکی بود، زمین بازی کوچیکی انتخاب کردم.
یه سوالی من بپرسم راجع به در واقع اینکه گفتید خب این تجربات گرونی بود و اینا، که ما بعضی در واقع این سوال خیلی وقتا پیش میاد تو بعضی از مصاحبه ما پرسیدیم، بعضی ها اعتقاد دارن که اگه میدونین میخواین سراغ چه کاری برین، خیلی بهتره که برین توی شرکتی که اون کار یا شبیه اون داره انجام میده، یه چند سال برین قواعد بازی رو یاد بگیرین، سنت رو بشناسین با هزینه اونجا در واقع، و بعد بیان بیرون کار. الانی که اینقدر تجربه دارید چقدر به این اعتقاد داری یا نه، یا میگی بهتر همون سن پایین‌تر سری بریم یه کاری شروع کنیم؟
من فکر کنم داستان هر انسانی مال خودشه، یعنی واقعا نمیتونم یه نسخه بچینم که بگم آقا این برای همه آدم ها کار میکنه، برای هر کسی قضیه میشه، واقعا داستان خودش رو باید پیدا بکنه. واقعا اینکه تو چی با تو رزونانس میکنه و چیه که تو میخوای، داستانیه که به نظر من حداقل خلاصه تا 30 سالگی طول میکشه آدم ها دقیقا باورهاشون خلاصه با اون بگیره. کاری که داره میکنه شکل بگیره و حجم تجربه هاشون به حدی برسه که حالا بتونن انتخاب کنن، چون شما برای انتخاب کردن یک تجربه زیسته هم نیاز داری. و وقتی من مثلا فضای کارگاهی رو تجربه کرده بودم، مشاوره تجربه کرده بودم، بازرگانی تجربه کرده بودم و فضاها رو دیده بودم، حالا تو اون نقطه اون تجربه زیسته وقتی مثلا وارد فضای آیتی شدم سال مثلا 90، دیدم که این چقدر نزدیک اون چیزایی که من دوست دارم. و سال 92-93 وقتی وارد فضای استارتاپی شدم، باز احساس کردم که خیلی نزدیکتر به اون چیزیه که من علاقه دارم و انجام میدم. میخوام بگم که نمیشه واقعا گفت که شماها دقیقا میدونی که چی میخوای، این یه کشفه، یه سفره. حالا بعضی آدم ها زود به اون نقطه میرسن که مقصدشون رو مشخص میکنن، بعضی آدم ها هم طول میکشه که مشخص کنن، ولی خب اون آدم هایی که زود انتخاب میکنن شاید یه فرصت های دیگه که میتونستن تجربه کنن رو از دست میدن. خیلی میتونستن چیزای هیجان انگیزتر انتخابشون باشه، میتونستن این اولین انتخاب رو بر ندارن، میتونستن برن جلو، شاید انتخاب پنجم انتخاب خیلی بهتری باشه. ولی از اون برم میشه گفت آقا اونی کسی که مثلا اومده 10 تا انتخاب رو تجربه کرده بعد انتخاب کرده، خب یه بخشی از عمرش رو هدر داده. اینم میشه در موردش گفت. واقعا نمیشه گفت. من از این داستانم راضیم، یعنی فکر میکنم که این داستان تنوع و عشق به یادگیری در من به خاطر هم یه این تجارب متنوعی که داشتم یه مقدار خلاصه یه جوری بگم منو شک داد، یعنی من دوست داشتم که چیزهای مختلفی رو تجربه بکنم، این شوق به یادگیری داشتم. تا بعد کم کم همگرا شد به این که این مسیر یادگیری تو رو شد و تو این مسیر هدایت کن.
اون کارخونه چی شد؟ یه کارخونه خریدین یا
نه؟ یه کارخونه رو از ابتدا خلاصه رفتیم براش سرمایه گذار گرفتیم، تسهیلات گرفتیم و اون موقع فکر کنم اولین مشارکت خطرپذیر ایران رو ما با آقای زرنوخی و صندوق توسعه تکنولوژی انجام دادیم. آره. سال 86، یعنی سال 86 اولین، تازه جایی بود که دفتر همکاری فناوری صندوق رو خریده بود، آقای زرنوخی اولین کاری که میخواست اونجا با من خطرپذیر انجام بده اومد خلاصه و با ما این مسیر رو شروع کرد و این دوستی و رفاقت ما از اون موقع تا الان ادامه داره.
بعد این کارهایی که شروع کردین قبلش مطالعه چیزی میکردین یا نه مثلا فقط یه فرصته حالا بریم این فرصته رو بگیریم؟
شاید هر جفتش رو بگم بود. مثلا تو فضای مثلا همین کارخونه که کامپاند پلیمری بود، از بین مطالعه ده ها فرصت مختلف خلاصه به دست اومد و انجام شد اینها. البته توی اونجا خب یکی دیگه دوستان که همراه ما بود و الانم اون دیگه اون کارخونه رو برداشتن و از ما جدا شدن، اون نقش کلیدی تری داشت، یعنی بک‌گراند تخصصی هم داشت و اون خلاصه بیشتر درایو کرد که ما این کارو بکنیم واسه کسان. ولی خب حالا تو تجربهش این که بریم یه سری افراد رو متقاعد کنیم که تو این کار شراکت کنن، یه بیزنس پلنی در بیاریم، مطالعه بازاری در بیاریم و بگیم که این فضای بازار بازار جذابیه، این کاری بود که یه بخش خوبیشو من انجام دادم تو این فضا که انجام دادیم. ولی خب به هر حال خاطره خوبی بود، کارخونه هم خلاصه اومد و شروع کرد به راه انداختن. ولی حسی که من خودم گرفتم همونجا خیلی زود فهمیدم که من انگار آدم تولید نیستم، یعنی اون فضای تولیدی و اینها برای من دینامیکش کنده، حس نمی کنم که اون چیزی که میخوام و میتونم توش تجربه کنم.
خب رضا جان، تو توی این مدت دکترات هم گرفتی و دکترا بله. همون رشته‌ای بوده، همون چیزی بوده که
بله.
از لیسانس خونده بودی. هیچ جایی وسطا فکر نکردی که حالا مثلا من دیگه مهندسی رو ادامه ندم، مثلا برم
چرا من از آخر
MBA چیزی بخونم؟
چرا از آخر فوق لیسانس من تقریبا میدونستم که دیگه میخوام برم فضای مدیریتی، فضایی که اصلا سال 78 MBA شریف خلاصه به صورت درسای سرویس شروع شد و من خیلی از درساشو گرفتم. آها. و اونجا وارد مثلا فضای دنیای MBA شدم. حالا درسایی که اونجا آقای دکتر مشایخی و دکتر آراسی و خیلی دیگه از عزیزان رای میدادن، ما خلاصه میرفتیم و کم کم این فضا یه دنیای دیگه هم هست، دنیای مدیریت خیلی فرق میکنه و خیلی برام دنیای جذابی بود فضایی که اصلا. ولی خب مثلا من به فوق لیسانس که رسیدم تازه MBA شروع شد و اتفاقی که افتاده بود این بود که من اگر میخواستم MBA رو برم باید سربازی میرفتم. سربازی میرفتم و من خیلی زود ازدواج کرده بودم، من 21 سالگی ازدواج کردم. آره و سربازی رفتم برام اون موقع تو اون شرایط و تو اون فضا خیلی برام چیز دردناکی بود، تو اون شرایط و موقعیت خانوادگی که داشتم و هزینه جاری زندگی. و خب اون فضا چیز شد که MBA رو نخونم، میرم یاد میگیرم یا درستاش رو میزنم. دکترم ادامه همون بود،
فلسفش همون بود.
فلسفش همون بود، ضمن این که یه ژن پنهانی تو همه بچه دانشگاه شریف هست، یه دکترای درون پنهان دارن که خلاصه یه روز یه روزی خلاصه میخوام این دکترا رو بگیرن. تو فضای خانواده ای که تو رفتی شریف خوندی بعد دکترا نمیخوای بگیری، تو فضای که هستن.
بعد چی شد وارد دنیای استارتاپی شدی؟
خدمت شما عرض کنم که حالا ما تو این مسیر بعد از کارخونه و فضایی که مثلا با امین تجربه داشتیم میکردیم، تو فضایی که داشتیم کم کم وارد فضای خدماتی تر شدیم و وارد فضای خلاصه IT، یعنی به حال یه مقداری پول داشتیم، از اون پولامون یه مقداری خلاصه سرمایه گذاری میکردیم توی فضایی که اصلا یه جوری مثل الانش اگر بگم مثلا یه PE توری شده بودیم برای خلاصه کسب و کارهای کوچیک،
یعنی
آره یه پرایوت اکویتی خیلی کوچیکی بودیم.
چی فارسی ترجمهش کردم؟
نمیدونم واقعا.
همون میگم پرایوت اکویتی.
آره من پرایوت اکویتی شنده نشدم.
یه جور سرمایه گذاریه. حالا
نه دیگه، تو سهام یه شرکت رو زمانی که میخوای بیای بخری، شرکتی که توی بورس عرضه نشده اون پابلیک اکویتیه، بهش میگن پی ای گری و پرایوت اکویتی و وی سی هم یه جزئی از پرایوت اکویتی.
بله با یه نوع مختلفی از شرکت ها، مثلا اینا دیگه بیزینس هن، اینا قرار نیست خیلی اسکیل کنن. آره. خیلی اسکیل کنن. اونجا مثلا ما یکی از این حالا دوستانی که داشتیم یه فروشگاه اینترنتی داشت، خدمت شما عرض کنم که اونجا چیز نامبر وان لوازم خانگی بود. یه مشکل مالی خورده بود، مشکل مدیریتی خورده بود و از ما خلاصه کمک خواست برای اینکه روش خلاصه سرمایه گذاری کنیم. سال 92 بود، 91-92 بود دقیقا خاطرم نیست. خیلی هیجان زده بودیم که میخوایم بیایم اینجا بهتر کنیم، ما کلی دانش داریم، تجربه داریم، ولی واقعا اینجا که تو فضا آیتی هیچی نداشتیم. یعنی بعدا نگاه میکنم که من بدون اینکه بدونم SEO چیه، بدون اینکه بفهمم خلاصه UI/UX چیه، بفهمم مثلا کد زدن فنی، این چه اعتماد به نفسی بود وارد شدیم. ولی شدیم، ولی وارد شدیم و این اولین سرمایه گذاری انجام دادیم که خیلی هم اینقدر جاه طلب بودیم، گفتیم آقا ما میریم دیجیکالا میتره کنیم، ما چیز میکنیم. حالا نه اون زمان میدونستیم که آقا داستان استارتاپ خیلی عمق بیشتر از اینی داره که الان ما فکر میکنیم، نه خدمت شما عرض کنم خیلی چیزا رو نمیدونستیم واقعا. ولی خب شروع کردیم، بعد حتی سعی کردیم یه مشارکتی با گروه صنعتی گلرنگ کردیم و سعی کردیم بیایم ترکیب آنلاین آفلاین درست کنیم. به نظر خودم اون موقع ایده جالبی بود.
اوتو داشتیم زمانی که اوتو نبود.
آره سال 93 ما طبقه دوم مجتمع کوروش یه فضای خیلی بزرگی رو تو همون خلاصه چیز گرفتیم، تو اون دوره خلاصه جلوی پاگرد پله همون فضایی که میگردن تو جلوی آسانسور، یه فضای خلاصه بزرگی رو از مجتمع گرفتیم، LCD بزرگ گذاشته بودیم، خلاصه سایت اورادو اسم اون برنده بود، اونجا همه کالا رو میذاشتیم، نمونه کالا هم گذاشته بودیم اونجا، میگفتیم که آقا شما بیا خلاصه اگر خلاصه اینو نخواستی برات دلیور میکنم تو فضایی که هست. خب این یه تجربه بود از اینکه یه ایده زودتر از زمانش وقتی متولد میشه مهم نیست که چقدر به نظر هیجان انگیز میاد، کار نمیکنه. یعنی مردم رفتارشون اطمینان به اینکه من آنلاین میبینم و میخرم نبود واقعا.
دیجیکالا که همین وضعیت رو داشت، پس چطور دیجیکالا موفق شد؟ زودتر از شما بود دیگه.
تو آفلاین؟
نه تو آفلاین نه. آها
تو آفلاین که من میگم مدل آنلاین آفلاین بود. درست. تو مدل آنلاین آفلاین بود. تو فضای آنلاین وقتی که دیجیکالا کاتگوری لوازم خانگی رو شروع کرد، ما دیگه تقریبا فروشمون مثلا یک چهارم شد و فهمیدیم که نه، این داستان خیلی داستان عمیق‌تر از اونیه که ما داریم فکر میکنیم و خیلی مسئله‌های جدی‌تری وجود داره و خیلی پیچیدگی وجود داره. یعنی تازه اونجا یه تلنگری خورد ما که خیلی باید بریم بدونیم، خیلی باید بریم یاد بگیریم و ما نمیدونیم و یاد نگرفتیم و باید بریم خلاصه یاد بگیریم. خب شروع کردیم. بعد حالا همزمان هم بود دیگه، تقریبا به سال 94 و اینها رسیده بود که سجاد این ایده همراه مکانیک رو مطرح کرد.
سجاد برادرت؟
بله برادرم. ایده همراه مکانیک رو مطرح کرد که با چند تا دوستاش یه سایتی آورد بالا و کارشناسی خودرو رو به صورت آنلاین انجام میدادن. اون فضا که مطرح شد، من امینم گفتیم آقا جای خوبیه، کار خوبیه، ما میایم هم یه مقدار پول میاریم هم وقت میزنیم که کمک کنیم و یه شراکتی با هم دیگه خلاصه شروع کردیم که این داستان همراه مکانیک بود که اونجا شروع شد.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح مستر بلیته. مستر بلیت خرید بلیت سفر با هر وسیله‌ای و رزرو هتل در هر کجای ایران رو برای شما عین آب خوردن میکنه. تیم خدمات مشتریان مستر بلیت هم به صورت 24 ساعته در تلاشه که بهتون برای داشتن یه سفر بی دغدغه کمک کنه. کافیه وارد سایت mrbilit.com بشین یا مستر بلیت رو توی شبکه‌های مجازی دنبال کنین تا دیگه هیچ دغدغه‌ای برای سفر کردنتون نداشته باشین. با مستر بلیت لبخند بزن و سفر کن.
ایده چجوری به ذهن سجاد رسید و اصلا ایده چی بود؟ خود اصلا برای کسایی که نمیشناسه ایده... امر مکانیکو باز میکنین که
آره،
چی بود؟
آره، به حال ایده اولیه این بود که سجاد یه دوستی داشت که کارشناسی خودرو میکرد و یه بار برای یکی از کسایی که میخواست خرید خودرو کنه، سجاد هم همراه اون دوست رفته بود و دید که این چه کار جالبیه و آدم هم موقع خرید خودرو یه کارشناس بهشون کمک کنه چقدر مثلا اتفاق خوبیه و آدما میتونه اعتمادشون جلب بشه. ایده از این اومد که این خدمت متمایزه و خلاصه تفاوت ایجاد میکنه و کسی هم اینو به صورت آنلاین ارائه نمیده، به عنوان کسی که سفارش آنلاین رو اونجا بگذاره. از اونجا اومد، خب خیلی دست و پا شکسته سایت اومد بالا و اون سایت خلاصه کنار یه سری آگهی همشهری داشت خلاصه لید جنریت میکرد و یه عددی خلاصه کارشناسی در روز اونجا تولید میشد.
یعنی شروع تبلیغاتش آفلاین بود کاملا؟
کاملا آفلاین بود، یعنی آفلاین و یه مقدارم آنلاین. حالا آنلاین زمانی همراه میکنی شروع کرد که حتی واژه کارشناسی خودرو هم وجود نداشت، جستجو نمیشد. یعنی همراه میکنی واژه کارشناسی خودرو همراه میکنی اولین بار توی ادبیات آنلاین وارد کرد و جستجو شروع شد.
بعد شما و پس سجاد و امین بله. ستایی به عنوان همبنیانگذارا در واقع کارو شروع کردین و بعد چجوری کم کم رشد کرد و از کجا اون پروداکت مارکت فیت برقرار شد؟
خیلی داستان پرپیچ و خمی داره، یعنی داستانش یه روزی بعد خلاصه
امروز یه روز شاید همین امروز باشه
آره یه روزی بعد خلاصه کامل تر بگم. همراه میکنی خب چند تا نقطه عطف توی تاریخش داره، یعنی چند تا اتفاق بزرگ داخل تاریخش افتاده. شاید اولین نقطه عطفش این بود که ما تو اون فضای پسیوی که فقط یه صفحه پیج داشتیم و اینها نشستیم فکر کردیم که این به حال برای لید جنریت کردن و اومدن آدم ها باید یه تمایز داشته باشیم و اون موقع خلاصه فکر کردیم که این تمایز چیه. رسیدیم به ابزار محاسبه قیمت که یه ابزاری بذاریم که قیمت خودرو دست دوم رو بتونه به آدم ها تخمین خوبی رو بهشون بده و اونا بتونن این قیمت رو محاسبه کنن که خدمت شما عرض کنم که سالهای انتهای 95 و اینها بود که این ابزار اومد و به شدت استقبال ایجاد کرد. یعنی همون خلاصه اومدن ابزار ترافیک ایجاد کرد، اون ترافیک باعث شناخته شدن خدمت کارشناسی شد، یعنی نیاز نزدیک اون محتوا بود، آدمایی که توی قیمت چک می‌کردن هم آدمایی بودن که کارشناسی می‌خواستن و این جریان خلاصه تقاضای کارشناسی شروع کرد به وجود اومدن. این شاید اولین نقطه عطف امر مکانیک بود که یه مسیری پیدا کرد که با یک خدمت یا یک محتوای متمایز یه جریانی از توجه کاربر عمومی رو تونست به خودش جلب کنه که بعداً یه مانیفست شد تو امر مکانیک. یعنی اینکه چطوری تو ابزارها و محتوایی که کاربر نیاز داره رو خلق کنی و به واسطه اونها کاربر تو نقطه خرید و فروش خودرو به تو مراجعه کنه. یعنی ما تارگتمون کردیم که ما باید کنار هر چی که هستیم مرجع محتوای خودرو هم باشیم.
و کارشناساتون استخدام بودن یا پلتفرمی بودین؟ و
نه، از اول کارشناسا استخدام بودن به خاطر ایمنی و اعتمادی که ما لازم داشتیم تو اون فضا و باید خلاصه تمرکز میکردیم و آدم ها مطمئن میبودیم که منفعت دو طرف خریدار و فروشنده رو کارشناس ما نقض نمیکنه و کاری نمیکنه که خلاصه به زیان یکی از این دو طرف باشه تو فضایی که الان داشتیم کار میکردیم. داستان خلاصه از استخدام شروع شد و خدمت شما عرض کنم که همچنان بخش عمده از خلاصه کارشناسان استخدامی هستن، اگرچه بخششون هم پلتفرمی هستن و با ما کار میکنن.
و بعد حالا این نقطه عطف رو شما بگین بیایم برسیم تا امروز.
خب سال 96 اولین تأمین مالی انجام شد، یعنی به طور رسمی وارد دنیای استارتاپی شد که مجموعه آقای زهرنوخی صندوق توسعه تکنولوژی سرمایه گذاری کردن و خب حالا همراه مکانیک حالا یه پولی داشت که یه کارایی بکنه. یعنی شروع کرد مثلا به حال دیولپر داشت، شروع کرد به حال تیم ساختن، تیم توسعه دادن و خدمت شما عرض کنم که شاید که اولین اتفاقاتی که اونجا افتاد یا یه اولین اشتباهی که داشت همراه مکانیک رو به نقطه مرگ می‌برد دایورس کردن خدمات همراه مکانیک بود. یعنی اون سال ما در حالی که هنوز تو همون خدمت اول خیلی هنوز کار نکرده و رشد نکردن داشتیم، یک دفعه شروع کردیم یه تنوعی از خدمات، از خرید سفارشی، فروش سفارشی، سرویس دوره‌ای خودرو در محل، آپشن خودرو، اینها رو شروع کردیم کنار همدیگه به مخاطب خلاصه ارائه دادن و خلاصه بخت و اقبالمون بلند بود که همین همراه مکانیک رو فیل نکرد. یعنی نگاه خودم این بود که ما چون مارکتینگ رو بلد نبودیم اون موقع، سئو بلد نبودیم، محتوا روش کردن، تبلیغات، اینها رو بلد نبودیم، تو همون حیطه‌ای که بلد بودیم که توسعه خدمت بود داشتیم تو همون ناحیه امنمون خودمون رو تکرار می‌کردیم. یعنی دوره سعی می‌کردیم کارایی بکنیم که شبیه همینه، که این خب برای من خیلی درس شد. یعنی خیلی بعد از اون این مفهوم که اول اون کره پروداکتت رو پیدا کن، روی اون اسکیل کن و بعد برو پروداکت دیگه رو بساز، این چیزی بود که وقتی من به استارتاپ ها میگفتم خودم تا پای فیل استارتاپ بابتش رفته بودم و بابت اون داشتم این تجربه رو منتقل میکردم.
چه تحلیلی باعث شده بود به این برسین؟ من به خاطر اینکه من این صحبت که میکنی من یاد یکی از مصاحبه قبلیمون میندازه، مصاحبه ای که با محسن حاتمی توی فصل دو کردیم. اون موقع ایشون هم بنیانگذار و فکر کنم مدیر عامل استارتاپ استادکار بود و دقیقا مسیر رشدشون برعکس بود و منم تعجب کردم، چون این چیزی که میگی به نظرم خیلی حرف درستیه که بعد بشناسی اسکیل بکنی بعد بری سراغ بقیه. محسن میگفت که مشتریامون بهمون گفتن که این کار انجام بدیم و خب خیلی جالب بود برای من. شما مشتریاتون گفته بودن یا نه تحلیل خودتون بود؟
هم یه بخش مشتری بود ولی نه واقعا. یعنی اگر این گونه بود که 80% مشتریان من یه خدمت دیگه ای رو میخواستن، من بعد روش خلاصه ارائه میدادم. من خدماتی رو توسعه دادم که لزوماً اوورلپی هم با جامعه مشتری موجود نداشت. یعنی مثلا آپشن خودرو دوره یک جامعه مستقلی بودن، اگرچه خودرو بود ولی نقطه تصمیم خریدش نقطه متفاوتی بودن، یا سرویس دوره‌ای همینطور کاملا نقطه متفاوتی بودن از تصمیم گیری. یعنی بعضی از اینها زمان خرید بودن، بعضی ها تو طول دوره نگهداری خودرو بودن و آدم ها با کلمات مختلفی در شرایط مختلفی جستجو میکردن. خلاصه کاری که کردیم این بود که این حوالی و حواشی رو زدیم تمرکز کردیم روی ترانزکشن و کارشناسی، یعنی گفتیم که آقا ما کار دیگه نمی کنیم، فقط تو نقطه معامله خود رو می خواهیم حضور داشته باشیم، نه جای دیگه.
تمرکزتون رو فقط خیلی دیگه گذاشتیم.
آره، یعنی ما خدمات بعدی رو خلاصه کلا گذاشتیم کنار و تمرکز کردیم روی نقطه معامله خود رو.
چی شد این فرایندی که باعث میشد که به سمت پایین بیاد بیاین چی بود؟ باعث میشد که مثلا تمرکزتون بره، کشفلوتون رو
بله ما ریسورس محدودی داشتیم برای فنی، ریسورس محدودی داشتیم برای توسعه محصول، پشتیبانی تو فضایی که داشتیم، و بعد هر محصول جدیدی هم که خلق میشد کرینگ میخواست، تمرکز میخواست. حالا شما فکر کن یه استارتاپ خیلی کوچولو مثلا 30 چند نفره چقدر بذات داره که حالا مثلا 5 تا محصول مثلا هر کدومشون محصول قدریان را بندازه و بعد هر کدوم از اونا هم کمتر از مثلا 5% مشتریانشون اون محصول رو شروع کنن سرویس گرفتن. یه جوری جاه طلبی چجوری بگم جوونی بود یا چیزی که آدما دوست دارن هی تجربه جدید بکنن، یعنی هی محصولات جدید بندازن و فکر میکنن مسیر رشدشون و اسکیل اپشون از توسعه محصولات میگذره، نه اینکه اولین محصولی که فید کردن رو اسکیل کنن،
بازار نفوذ بیشتری
بتونن بکنن. خب همون سالا ما خدمت شما عرض کنم که با توید علی اشرفی آشنا شدیم، مجموعه برندیس، و یه مشاوره‌ای داد، اونم اولین مشاوره‌شون تقریبا با ما بود. یه مشاوره‌ای داد که کمک کرد ما زیرساخت سئومون، زیرساخت بازاریابیمون، تحقیقات بازارمون اونجا بسازیم، و اونجا تازه ما این فضا رو یاد گرفتیم، یکم حرفه‌ای‌تر شدیم تو فضای بازاریابی دیجیتال و شروع کردیم رو همون محصول ترانزکشنمون خلاصه رشد ساختن، و به جای اینکه تنوع بدیم روی همون ترافیک بیشتری رو به صورت ارگانیک وارد سایت کنیم،
و موفق بود این.
بله، این تمرکزه یه دفعه تو عرض یه سال سه برابر کرد همراه مکانیک و رشد کرد، و همراه مکانیک حالا تو همون نقطه مثلا تعادل با اون خدمات فروش و خریدی که مثلا گذاشته بود و خدمات کارشناسی شروع کرد خلاصه یه عددی رو درآمد کسب کردن و رشد کردن. این شاید نقطه عطف دوم شد، سوم شد. این دایورس کردن، بعد کات کردن، و بعد رشد روی یک محصول اصلی که ما داشتیم. این خلاصه نقطه عطف سوم همراه مکانیک بود که شروع کرد رشد کردن، و خلاصه بعد از این فضای رشد کردن ما تا
سرمایه هم جذب کردیم دوباره.
ما یه راند دیگه از خود آقای زرنوخی جذب کردیم، یک میان سرمایه‌ای رو از مجموعه صندوق تهران جذب کردیم که عدد خیلی خوب بزرگی نبود، ولی خب کمک کرد به ما که یه خلاصه ترکشنی بسازیم، و تقریبا به هولوش 1 میلیارد تومان درآمد که رسیده بودیم سهم خود همراه مکانیک، ما با حرکت اول وارد مذاکره شدیم و حرکت بله حرکت اول خلاصه وارد سرمایه‌گذاری با همراه مکانیک شد.
حالا این چه سالیه ببخشید اونجا؟
این آخر 98.
98.
اسم توحید رو گفتیم، ما با توحید تو فصل 2 مصاحبه کردیم. حالا برای دوستانی هم که شاید توحید رو نشناسن، توحید در واقع مدیر مارکتینگ گروه علی بابا بوده و هست، غیر از حالا برندیست هم که در کنارش بوده. اینو خیلی جالبه که توحید خودش داشت مصاحبهشو میگفت، در واقع ریفر کرد، گفت ما یه جلسه با برادران محمدی دیجیکالا داشتیم، یه چیزی راهنمایی گرفته بود خیلی براش مفید بود. حالا شما هم از توحید گرفتیم، براتون مفید بود، و میدونم شما هم به خیلی راهنمایی رسوندین.
آره، و این چرخه مثبت. من در مورد فضا و اینها میگم که این حداقل چیزی که تو کل اکوسیستم استارتاپی دنیا مرسوم بوده که اشراک دانش و خلاصه آموزش دادن سخاوتمندانه اتفاق بیفته، و این برخلاف فضای سنتی که شاید آدم‌ها توی اشراک گذاشتن اون چیزی که باهاش هزینه دادن راحت نیستن، ما فکر می‌کنیم که این فرهنگ باید باب بشه که سرعت یادگیری در کل اکوسیستم باید بره بالا، و این به نفع همه ماست، یعنی به نفع همه کسایی که توی اکوسیستم هستن و حضور دارن.
خب بعد تو این 2 سال اخیر چی شد بعد از اینکه از حرکت اول جذب سرمایه بعدو کردین؟
خب داستان اینجوری بود که ما با یه الگویی که گفتم الگوی مخصوص شرکت‌های کوچیک بود تا 100 نفر اومده بودیم. ولی در واقعیت بلوغ سازمانی ساختاری ما بلوغ مناسب برای اسکیل اپ نبود. یعنی من و امین تجربه زیسته یه سازمان بزرگ رو نداشتیم. تو تمام شرکت‌هایی که به عنوان سهامدار، سرمایه‌گذار و کارآفرین کار کرده بودیم، نهایت سقف رشد شرکت همین 100 نفر بود. یعنی شرکت ها دیگه تا نهایت تا 100 نفر مثلا بزرگ شده بودن و ما تجربهش رو داشتیم تو فضایی که هستن، ولی دیگه از اون بزرگتر و اینکه تو فضای استارتاپی که حالا میخواد رشد سریع هم انجام بده چه اتفاقات میفته، یه داستان خلاصه خیلی بعدی و کشف نشده برای من بود، برای خود من. خب من اینجا یعنی ابتدای سال 99 بود که اون وقت 30% داخل همراه مکانیک رو تبدیل به یه وقت 100% کردم، یعنی یه بخشی از وقت من توی اسمارتاپ میگذشت و بین خلاصه سالای 96 تا 98 اونجا خلاصه وقت میگذروندم. این سال دوباره برگشتم به همراه مکانیک برای اینکه احساس کردم که منم این داستان رو بلد نیستم و باید یاد بگیرم و بفهمم که چطوری میشه فضای اسکیل آپ رو ساخت، تجربه کرد و اگر خدا بخواد و ما ازش جان سالم به در بریم بتونیم با دیگران به اشتراک بگذاریم.
بسیار عالی.
خب و آخرین جذب سرمایه هم که به تازگی همین هفته گفتین که بسته شده و تبریک میگیم و
امیدواریم
که اینم هم باعث رشد بیشتر شه. خب یه مقدار در واقع روی همراه مکانیک جاهایی که چالش هایی که خوردین خصوصا هنگام رشد و اسکیل کردن، یعنی همون جایی که میگین 100 نفر رو میخواستین رد کنین از اون حالا منطقه امنتون، از اونجایی که خوب بلدش بودین خارج شدین، چه چالش هایی خوردین هنگام بزرگ شدن و اسکیل کردن؟
واقعا یه خلاصه دنیایی از خلاصه تغییرها و دنیایی از درسها برای من اینجا وجود داشت تو فضایی که مثلا تجربه کردیم و کاری که مثلا کردیم. حالا یکی یکی بخوام بگم، یکی خود فضای مقیاس پذیری و محصول در قالب عامش بود، یعنی و تکرار پذیری، یعنی همراه مکانیک در انتهای سال 98 هنوز به شدت وابسته به نیرو انسانی بود و انسان‌ها با عنوان کسایی که کار فروش خود را انجام می‌دادند نقش کلیدی توش ایفا می‌کردند و این یو ایکس متنوع و متفاوت رو برای کاربران می‌ساخت و کنترل پذیریش و مقیاس پذیریش خیلی کار سختی بود تو فضایی که داشتیم انجام می‌دادیم. مایندست ما این که ما باید خلاصه محصولاتی بسازیم که از انسان‌ها جدا باشه دیر شکل گرفت، یعنی همون ابتدای 98 بود که نه تنها به هر حال فرانت داستان سمت کاربرها باید محصول باشه، بلکه عملیات من هم باید محصول باشه و من به یه الگوی تکرار پذیر برسم. یعنی فضایی که هستم
خیلی از کارا و عملیات و فرایندا و تلفن همه چی دستی و با آدما بود و می‌خواستیم بزرگ بشیم، باید تعداد آدم هم بیشتر می‌کردیم.
بله، باید تعداد آدما رو بیشتر می‌کردی و این فضا خیلی فضای پیچیده‌ای بود.
درست.
خیلی فضای پیچیده‌ای بود و تعداد نیروی انسانی که حالا تخصص فروش هم هستن، وقتی شما می‌خواید این آدم‌ها رو حالا توی ساختاری مقیاس کنی، خیلی درگیر پیچیدگی متنوعی میشه فضای کس. حالا من این گذر از فضای انسانی به فضای سیستمی ساختاری کار سختی بود که ما باید انجام میدادیم. این یکی از خلاصه مسائل خیلی سنگینی بود که تو همراه مکانیک باید توسعه تیم فنی، توسعه تیم محصول، همراه مکانیک باید توش اتفاق میافتاد. خلاصه باید به یه جوری رادیکالی ما وارد فضای توسعه میشدیم با این نگاه که ما هم کوفاندرهای فنی نبودیم. کوفاندرهای فنی نبودیم و این یکی از اون جاهایی که فکر میکنم که به ما لطمه زد و یه مقدار این سرعت تحول ما و تغییر ما رو خلاصه گرفت. یعنی ما دیر متوجه شدیم که چه جور آدمهایی برای اسکیل اپ فنی میتونن به ما کمک بکنن و اون آدم‌ها حالا یه جایی هستن، آدمایی هستن که برای محصولات متوسط تو خلاص اینا خوبن، ولی تو وقتی داری در مورد محصولات اسکیل صحبت می‌کنی یه جنس متفاوتی از سی تی او نیاز داری، هم از جنس عجال بودن توسعه محصول، هم از جهت به حال کنترل کیفیت، تسلطش به زیر ساخت‌ها و سرویس دهی. این حالا با کمک مشاوران ما کم کم اینو یاد گرفتیم، ولی خب هزینه دادیم بابت این یادگیری تو فضایی که هستن. این یه دنیای برای ما بود. یه بخش دیگه این بود که خب به هر حال سجاد اونجا به عنوان مدیر عامل نقش خیلی کلیدی داشت و اون 100 نفر رابطه تک به تک انسانی با سجاد داشتن. خب این فضا وقتی که سجاد جایگزین شد با امین و منم اومدم بیشتر وقت گذاشتم، نمیتونست اینطوری اسکیل بشه. یعنی شما سازمانی که آدم‌ها بر مبنای رفاقت دارن یه کاری رو میکنن، امکان بزرگ شدنش واقعا وجود نداره. یعنی شما چقدر میتونید روی این سیستم رفاقت خلاصه اسکیل کنی. ضمن اینکه تبعات منفی خودش هم داشت، یه جاهایی اینکه اعتماد بر شایستگی غلبه کرده بود. یعنی چون آدمهایی رو تو بهشون اعتماد داری، همینجا رشد کردن، میخوای همونو ادامه بدن، ولی اینا بهترین آدمایی نیستن که میتونن اون کارو انجام بدن. یعنی شما نیاز به یه پوساندازی اچ آر داشتی که نگاهت به آدمها نگاه شایسته سالار باشه، بهترین کسی که میتونه این کارو انجام بده، نه آدمی که اعتماد کردن بهش. حالا شبیه ساختار سنتی که
چه کار سختیه،
خیلی کار سختیه. یعنی هم توی آدمهایی که اینجا هستن احساس کم ارزش شدن، کم اهمیت دادن بهشون میکنن، هم به حال آدمای جدیدی که دارن میان وارد یه سازمانی میشن که خیلی همگنن و خیلی با همدیگه خلاصه رفاقت دارن و شما میخوای حالا این رو بشکنی و یه ساختار حرفه‌ای خلق کنی که آدما توی جایگاه شغلی بر مبنای شاخص‌های شفافی ارزیابی میشن، رشد میکنن و اگر شایستگی داشته باشن تو سازمان از منافعش برخوردار میشن.
بعد اون موقعی که در واقع سجاد عوض شد و همینجا شما چند نفر شده بود همراه مکانیک؟
فکر کنم تا 130 نفر رفته بودیم.
الان چند نفریم؟
الان 300 نفریم.
300 نفر.
بله.
خب
خدمت شما عرض کنم که چالش سومی که اینجا اتفاق افتاد کلا نگاه سیستمی بود. نگاه سیستمی و پایدار. یعنی ما تو اون فضا میتونم به جرات بگم که خیلی از سیستم ها و ساختار سازمانی رو نداشتیم یا اسکیلبل نبودیم. یعنی سازمان ما یه سازمان هایرکی بود که چند تا مدیر بودن که مستقیم با مدیر عامل داشتن کار میکردن و من این بستری که تیم های سازمان خودشون با هم دیگه کار کنن، حالا تو ساختارهای ماتریسی، تو ساختارهای خلاصه آزاد، این رو نداشتم و باید خلاصه این ساختار خلاصه سلسله مراتبی رو میشکستن به تیم‌های کوچیکی که با همدیگه شروع میکردن کار کردن و نقش مدیر عامل به عنوان آدمی که یه دستور میده همه اجرا میکنن باید خلاصه کم رنگ میشد و خود تیم‌های سازمان نقش‌های اصلی رو برمی‌داشتن. خب وقتی تیم‌ها میخوای به وجود بیاری، حالا این تیم‌ها نیازمند رهبره، یعنی آدم هایی که میتونن یه تیم رو منیج کنن، هدایت کنن، انگیزه بدن، اونا رو توی مسیری خلاصه هدایت کنن و پاسخگو باشن و رشد بدن توی فضایی که هستن. خب ما به شدت ضعف رهبری داشتیم، یعنی آدم هایی که یاد گرفته بودن که بهشون بگن که چیکار بکن، نه اینکه اونها به سازمان بگن که چیکار میخوام بکنم. و حالا شما میخواستی اینا رو آدم های مستقلی کنی یا آدم های بیاری که این نقش رو تو سازمان خلاصه بردارن و تیم‌های مستقلی رو داخل سازمان بسازی. این چالش خلاصه بعدی ما بود که شروع کردیم به انجام دادن. شاید چالش بعدی ما جذب یه لایه آدم‌های سی لول بود، آدم‌هایی که سابقه استارتاپی داشتن، تجربه زیسته داشتن و میتونستن به ما کمک کنن تو فضای اسکیل که دیگه جای یادگیری نیست و هزینه یادگیری واقعا خیلی بالاست. ما خلاصه بخش درس‌ها رو تجربه نکنیم و از اون دانش استفاده بکنیم. اینکه بستری رو فراهم کنین، شرایط حرفه‌ای رو فراهم کنین که اون آدما به شما اضافه بکنن و وارد بشن، منافعی داشته باشن و خلاصه درگیر کسب و کار بشن و این آینده رو کلاً از تو بخرن، هم جزو چالش‌های خلاصه خیلی کلیدی ما بود که باید تو همین مرحله حلش می‌کردیم. آخر همه اینا هم الائنمنت بیزینسی. یعنی الان اگر درک من رو بگی، میگم که سازمان بعد از خلاصه پروداکت مارکت فیت، استارتاپ بعد از پروداکت مارکت فیت یه مرحله خلاصه گروف یا آمادگی برای گروف داره که تو اونجا یه ارگانایزیشنال فیت هم اتفاق میفته. یعنی سازمانی که میتونه اسکیلبل رشد کنه و قبل از اون باید خیلی از اتفاقا، زنجیره ارزش و محصولات، کاری که داره میکنه و نوع تمرکز، همه اونها رو در آورده باشه و سازمانش متناسب با اونها بشینه. این فضا با سعی و خطاهای زیاد داخل همراه مکانیک فیت شد، استقرار پیدا کرد و خدمت شما عرض کنم که ما تونستیم تو ابتدای مسیر گروف قرار بگیریم. یعنی داستان همراه مکانیک خلاصه یه جوری کندن، یه جوری اینجوری بهتون بگم که انگار شما یه ساختمونه مثلا یه طبقه میزنی، بعد میگی که اینجا قیمتش خوب شده، یه طبقه روش میزنی، بعد یه بار دیگه میگم اینجا خیلی گرون شده، دو طبقه، سه طبقه دیگه میزنی، چهار طبقه میشه، بعد طبقه پنجم میخوای بری بزنی میگه داره میریزه. بعد میفهمی که خب باید بری همشو خرد کنی بریزی پایین، یه فوندیشن 10 طبقه بری پایین، وقتی 10 طبقه رفتی پایین حالا بیای بالا و شروع کنی مثلا بری برای 100 طبقه. داستان همراه میکنه تو این مرحله همچین داستانیه، یعنی تو یک بازه‌ای تو ما مجبور شدیم برگردیم و بریم اون فاندیشن به اندازه 100 طبقه رو پایین و از اول بسازیم و بیایم، به خاطر چیزهایی که شاید اگر میدونستیم تو همون مرحله‌ای که داشتیم ساخت و ساز رو شروع میکردیم اینقدر هزینه براش نمیدادیم.
شما رقباتون در واقع الان رقیب جدیتون کارنامه هست، درسته؟
ما تو فیلدهای مختلف رقبای مختلفی داریم تو فضایی که الان داریم، حالا تو فضای کارشناسی یه بخشی از فروش الان کارنامه هست، تو فضای سنتی خب رقبای بیشتری داریم تو فضای هستن، تو فضای فروش خودرو خودرو 45 هم با ما داره حالا سر رقابت میکنه، ولی خب تقریبا مشهورترینش خودرو 45 و کارنامه هستن.
سوالم اینه که خب این هزینه هایی که دادین و سعی و خطاها و مثلا خب بشکنیم دوباره از اول بسازیم و اینا، اون موقع تو اون سالها اگه رقیبای خیلی جدی داشتین که این راهو رفته بودن بلد بودن، این احتمال داشت که کلن اصلا شکست بخوره همراه مکانه، یعنی این شانس رو میتونیم بگیم داشتین که رقیب خیلی جدی تا این اواخر نداشتین یا نه؟
به حال من فکر میکنم اتفاق خوب بود برای همراه مکانه که رقیب اومد، یعنی خیلی من احساس میکنم که تمرکز ما روی کاری که داشتیم میکردیم تعهدمون رو رقیب خلاصه زیاد کرد، یعنی این فضایی که آدم توی یک چیزی قرار میگیره توی غروری از اینکه آقا من توی بازار خیلی بزرگ، بازار هزار هزار میلیاردی خرید و فروش خودرو تنها هستم و این اتفاق خوبی نیست برای هیچ کس، خوب نیست کلن، یعنی هر جوری که شما فکر بکنی حتی برای همراه مکانی که هم خوب نبود که بدون رقیب بود تو بحثی کلان داری. خب وقتی که رقیب میاد تو مجبوری دقیق‌تر کار کنی، سنجیده‌تر انجام بدی، تیم متمرکزتری داشته باشی و سعی کنی رو ریال خلاصه پول تمرکز کنی و یادگیری عمیق‌تری داشته باشی تو فضایی که هستن. من فکر می‌کنم اتفاق خوبی بوده برای کل اکوسیستم استارتاپی که الان توش چند تا پلیر هستن و داره این بازار معرفی میشه، یعنی کسی قبلا نمی‌دونست که فضای بازار دست دوم، نه که نمی‌دونست، می‌دونست که بازار سختیه از نظر اجرا، یعنی بازاریه که عملیات داره، ابهام بالا داره، داریم در مورد یه کالایی صحبت میکنیم که قیمت شفافی نداره، تامین کننده یک پارچه نداره، یعنی شما نمیتونی بری بگی به این نمایشگاه بگی شما هر ماه به من این تعداد سراتو 98 بده، شما باید برید از خلاصه کاربرها کاستومرها جمع کنید خودروها رو و این داستان و این فضا. من فکر میکنم که به هر حال تو دنیا بازار مشابه تا 3 تا یونیکورن تو این بازار وجود دارن و ظرفیت بازار وجود داره، اگرچه که همراه مکانیک هنوزم لیدر بازاره و میخوادم که لیدر بازار بمونه، تارگتش آیندهش همون کسیه که پلتفرم اول خرید فروش مطمئن خودرو تو ایران خواهد بود با تمرکز بر ساختن تجربه خرید و تامین مالی خودرو دست دوم توسط خریداران.
درسته. شما یه زمانی با شیپور هم یه همکاری شروع کردین، درسته؟
بله بله.
اون چی بود؟ چون خب همیشه سواله دیگه، مثلا کارنامه و دیوار خیلی سینرژی زیادی دارن، چون به هر حال کارنامه بخشی از دیواره، این خب قاعدتا استراتژی درستی می اومده که شما با حالا یا اونا یا با شیپور این سینرژی رو ایجاد کنید.
واقعیتش اینه که خب به هر رضا اربابیان دوست ما هست، همینطوران هم خلاصه با هم دیگه رفاقت داریم، این پیشنهادم دو طرف مطرح شد که بیایم با هم دیگه یه همکاری کنیم رو ماشینه که اونجا از خدمت کارشناسی رو بدیم تو فضایی که هستن، ولی در حالا به دلایل متعددی خیلی استقبالی از این فضا توی اون پلتفرم نشد، به دلایل متعدد تو فضایی که هستن، یعنی اینقدری نشد که نقطه توجه هم ما هم اونها باشه، یعنی احساس کردیم که این خیلی برای ماها کار نکرده و ما نمیتونیم ازش ارزش افزوده مشترک رو داشته باشیم. فکر کنم که خب دیگه پایانش بدیم، خیلی خلاصه کار خاصی نیست که ما روش بشینیم حساب کنیم و خلاصه روش تمرکز داشته باشیم.
بعد ما دیگه داریم به آخر این قسمت نزدیک میشیم، در مورد اون نقطه‌ای که گفتین، خب همون نقطه سختی که برای شما بود که استارتاپ ها میخوان اسکیل کنن و بزرگ شن و اینا، میخوام ببینم که توصیهاتون چه کارهایی رو چه موقعی انجام بدن، یعنی در واقع خب استارتاپ میاد جلو به هر حال تا به اون پروداکت مارکت فیت یا همخوانی بازار و محصول میرسه که ما تو قسمت‌های قبل فصل 2 اینا زیاد صحبت کردیم، مخاطبایی که آشنا نیستن میتونن تو سایت ما سرچ بکنین، قسمت‌های قبلی رو پیدا می‌کنین که ببینید داستانش چیه، ولی وقتی که پروداکت مارکت فیت انجام شد دیگه اون استارتاپ فهمید دقیقاً محصولش چیه، مشتریش چیه، چجوری پول در میاره، مدل کسب و کارش ثابت شد، تمرکزش مشخص شد، قبل از این که اون در واقع رشد نمایی رو بخواد بکنه یک فرصتی است که فکر کنم شما تو حرفاتون اشاره کردین که خودشو آماده کنه برای رشد.
بله.
تو این فرصت دقیقاً باید چی کارا بکنه؟
این همون جایی که میگم دوره میکوبه، میره فونداسیون 10 طبقه رو میسازه و بعد دوره میاد تو فضایی که هست. ببین اولین داستانش به نظر من اضافه کردن آدمهایی که تو اون فضا تجربه زیسته دارن، تو بحث کردن دارن. حالا ما به حال این توفیق داشتیم مشتبه سلحشور از تجربه به حال کافه بازار و علی بابا و فناب به ما ملحق شد که نگاه سیستمی سازمانی و HRی داشت، یعنی HR تو فضای اسکیل، سازمان تو فضای اسکیل رو تجربه کرده بود و کمک کرد که ما تغییر ساختار و سازمان‌های متناسب با اسکیل آب بدیم که خیلی واقعا ازش ما استفاده کردیم. یعنی یکی از اعضای اصلی تیم رهبری همراه میکنه که تیم رهبری همراه میکنه، یعنی کنار من و امین مشتبه هم اضافه شد. یعنی ما 3 نفر الان داریم لیدرشیپ همراه مکانیک رو انجام میدیم. اولینش به نظرم اینه، یعنی شما هر چقدر هم که فکر بکنی اگر کسی که اون تجربه زیسته رو نداره کنار شما نباشه، شما باید با سعی و خطا این مسیر رو پیدا بکنید. با مشاور هم نمیشه واقعا، یعنی این یکی باید تو سازمان باشه. بله. چون این تمام تصمیمات خلاصه گرفته میشه. سیستم های استاندارد HR، نحوهی که شما نیروی انسانی رو جذب میکنی، از اون نحوه ورود، نگهداشت، گریدینگ، ارتقا و اینکه این آدم ها توی سازمان به کجا میرسن، همه اینها نیازمند شفافیته که شما تو فضای اسکیل ها باید یه سیستم HR حرفه‌ای رو داخل سازمانتون خلاصه مستقر کنید. تو بحثایی که الان داریم تو فضاهای محصول و فضای بیزینس، حالا اینا بستگی به هر سازمانی داره دیگه، من اینجا تو فضای سازمان و سیستم‌های عملکرد رو هم باید خلاص ارزیابی عملکرد رو هم باید بگم دیگه. یعنی بستهای بودجه، OKR و مدیریت عملکرد پرسنل و کارکنان، اینا همه چیزاییه که تو اینجا باید مستقر بشه و هر کدومشون داستان‌های خیلی مفصلی داره که چطوری شما میتونی مستقر کنی، پیاده کنی و چطوری میتونی یه سازمانی که عملیاتیه رو روی فضای OKR بیاری که در نهایت بتونه اون اهدافی که تعریف کرده رو محقق کنه. که اینا همه از نظر من اون فضای کار سیستمی و سازمانیه که بعد اونجا اتفاق بیفته.
استراتژی، فرآیندها،
بله بله بله، استراتژی، فرآیندها، بک آفیس تو فضایی که خلاصه تو عملیات وجود داره، همه اینا چیزایی که تو فضای اسکیل اپ شما به اون فضای سیستم و ساختار و سازمان باید خلاصه اونجا مستقر بشه و منابع انسانی باید خلاصه مستقر بشه. خب من واقعا میگم که اون فضا باید این آدم‌های حرفه‌ای آورده بشن داخل کارگیری. چیزی نیست که آدما یاد بگیرن هر کاریش که بکنی، یعنی اصلا این تصور که من یاد میگیرم اون زمان یادگیری نیست. اصلا زمان یادگیری نیست. یعنی هر چقدر شما تو فضای پروداکت مارکت فیت وقت داری، اونجا وقت نداری. و اونجا هر چقدر یادگیری داخل فضای پروداکت مارکت فیت کم هزینه است، اونجا یادگیری خیلی گرونه. و این درس تلخیه که من با چندین میلیارد خلاصه پول سوزوندن یاد گرفتم که این زمین بازی کاملا متفاوته. شما باید دنبال پایداری و تثبیت باشین. شما باید تو فضای مالی ساختار مالی حرفه‌ای بچینین. یکی از دیگه از ارکان سازمان تو این شرایط نقشه CFO و مالیه. جریان‌های نقدینگی، جریان‌های بودجه باید مدیریت بشه، روابط با تامین کننده‌های مالی، حالا چه سرمایه گذاران چه بانک‌ها، باید ساخته بشه. شما صورت‌های مالی ترا تمیزی باید داشته باشی که اگر خوب خلاصه ثبت کرده باشی، دارایی‌هات رو خلاصه ثبت کرده باشی، میتونی بری حتی از بانک‌ها تسهیلات بگیری. اینا چیزایی که اگر براشون انرژی نگذاشته باشی نمیتونی ازشون استفاده کنی. کنارش یه ساختار محصول و فنی خیلی حرفه‌ای، یعنی ساختار محصول و فنی حرفه‌ای که الاین با بیزینس هست و یک تیم محصول خیلی حرفه‌ای و تیم فنی که حالا دیگه اینجاها معمولا تیم‌های فنی دیگه به 20 نفر و بیشتر میرسن دیگه. اینجا باید به حال ساختار سیستم‌های چابک دیگه کامل مستقر شده باشه. شما خلاصه با سرعت بالا و بهره‌وری بالا بتونی توسعه محصول بدی. باز اینجا جزء چیزایی بود که ما خیلی سخت و تلخ یاد گرفتیم که آقا چقدر اجایلیتی تو توسعه محصول مهمه. و باز اینجا هم اینه که شما باز آدم‌هایی رو باید بیاری که تجربه زیسته فضای استارتاپ‌های بزرگو دارن. یعنی شما اگر بری سی تی او از شرکت‌های خلاصه سنتی نرم افزاری بگیری، اونها مفهوم سرعت در توسعه پروداکت اونجوری درک نمی‌کنن که شما نیاز داری، و اون خلاصه الائنمنت سمت کاربر رو اونجوری درک نمی‌کنن که شما نیاز داری، و فعال فضای تیمای فنی بزرگ رو مدیریتش رو باید خلاصه حل بکنی که خیلی کار به هر حال سنگینیه. استاندارد و فرآیند شما فرمودین تو این فضایی که خلاصه شما هستن، چیزی که خیلی اینجا مهم میشه به هر حال فضای ادوایزری تو و رابطت با سرمایه گذاران. یعنی اینجاها دیگه شاید فاندرها بیش از وقتی که داخل شرکت بگذارنن، باید با سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه و آتی و شرکای استراتژیک بگذارنن، کسایی که میتونن سرمایه گذاری راندهای بعد بکنن، کسایی که میتونن پارتنرشیپ های استراتژیک بکنن، کسایی که میتونن به هر حال کمک کنن که منابع مالی مورد نیاز شما از الگوهای مختلفش تامین بشه، و شما دیگه عملا از نقش این که خودت همون کاپیتانی هستی که وسط زمین خلاصه داره گل میزنه، کم کم میری اول رو نیمکت
بعد مربی
میشی رو مربی، و به قول بچه ها بعد یه مدت هم میشی مثلا اون تو جایگاه رئیس باشگاه. آره مدیر باشگاه از اون چیز نگاه میکنی که آره رفتن گل زدن. من برای خودم یه همچین تجربه بود، یعنی که از الگوی و حال سانت فوروارد بعد دیگه مربی و بعد کم کم خلاصه روی سکو. این فضا فضاییه که شما باید پذیرشش داشته باشی، و یک نتورک قوی از آدم‌های توانمند که هر کدومشون یه یلی هستن باید به تو اعتماد کنن. یعنی از اینجا به بعد فضای رشد بر مبنای اعتماد آدم‌های کلیدی اتفاق میفته، و شما باید برای جلب اون اعتماد وقت بگذاری.
و شما از مشاور و منتور هم خودتون زیاد استفاده میکنین؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یعنی به هر حال آدم‌های بزرگواری از خلاصه فضای اکوسیستم استارتاپی هستن که کنار ما داریم، ازشون در خلاصه شرایط مختلف و موضوع مختلف بسته به خلاصه مسئله کمک میگیریم، و اگر دستم به بعضی از آدم دیگه هم میرسید یا میتونستم اونا رو خلاصه ازشون کمک بگیرم حتما استفاده میکردم، ولی خب بعضی واقعا امکانش وجود نداره. اگر مثلا خیلی دوست دارم که برادران محمدی ازشون وقت بگیرم ولی خب امکانش وجود نداره برای فضایی که هستم. ولی خب از استارتاپ‌های دیگه خیلی ما کمک گرفتیم، استارتاپ‌هایی که بزرگتر از ما بودن، حالا چه مدیرانشون که به عنوان مشاور منتور بودن چه به حال کارآفرینا.
خب مرسی دکتر، خیلی عالی بود،
خیلی یاد گرفتیم خودمون واقعا.
آره خواهش میکنم،
تجربه خوبی بود، و حالا تو قسمت بعد راجع به استارتاپ و پورتفولیو صحبت میکنیم.
بله خواهش
میکنم، مرسی، خداحافظ.